بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنیم به محضر خواهران گرامی و برادران عزیز. در این جلسه من به دو عنوان و با دو حیث با شما سخن میگم، یکی به عنوان یک ایرانی با برادران و خواهرانی که دانشجویانی هستند از کشورهای مختلف اسلامی، از فلسطین و لبنان، از فیلیپین تا هند، از مالزی تا پاکستان، از عراق و یمن، از اندونزی تا بوسنی و برادران و خواهران دیگری از ملیت‌های دیگر. به این عنوان به شما خوش آمد باید گفت، و چون مشکل زبانم قاعدتاً ما تو این جلسه یه مقداری داریم، شاید همه دوستان به زبان فارسی به اندازه کافی مسلط نباشند، بنابراین من سعی میکنم اما قول نمیدم، سعی میکنم که شمرده صحبت بکنم، ولی انشاءالله به جای یک بحث نظری پیچیده که درگیر با بعضی اصطلاحات مشکل باشه، من به نظرم آمد در این جلسه و به مناسبت چنین روزی که در واقع روز قدس رو در پیش داریم و این نشست که اولین نشست اتحادیه دانشجویان مسلمان هست تشکیل میشه و امیدواریم نشست‌های بعدی او در کشورهای دیگه و در سرزمین‌های دیگه، در دانشگاه‌های دیگه در جهان اسلام انشاءالله برگزار بشه و ادامه پیدا بکنه، من فقط به اون بعد دوم که وجه دوم گفتگوی ما با شماست اشاره میکنم و او تعلق ما و شما به یک امت واحد است. در بعد اول وقتی یک ایرانی با یک غیر ایرانی و با ملیت‌های مختلف صحبت میکنه، بین ما با هم خیلی تفاوت‌ها هست، تفاوت نژادی داریم، تفاوت زبان داریم، تفاوت قومیت، تفاوت‌های بسیاری وجود داره که اینها نمیتونه مرز بین انسان و انسان دیگری رسم بکنه، اما تفاوت‌هایی به وجود میاره که گاهی ممکنه مانع بعضی تفاهم‌ها بشن. اما از بعد دوم که الان می‌خوایم بیشتر راجع به او با هم صحبت بکنیم و فلسفه تشکیل این جلسه به او مربوط است، مسلمان بودن ما به شماست. ما متعلقیم و افتخار میکنیم که متعلقیم به یک امت واحده، امتی که از خاور دور تا بالکان در اروپا و از آسیای میانه تا قلب آفریقا گسترش داره، امتی که تا همین دو سه قرن پیش در حوزه علم و مباحث علمی و دانشگاهی، در حوزه اخلاق اجتماعی، در حوزه اقتصاد و تولید ثروت، در حوزه قدرت و عزت انسانی و اجتماعی، این امت حرف اول رو در دنیا میزده. افتخار میکنیم که متعلق به این امت هستیم، همه ما از هر نژاد و زبان و قومیت و ملیت و با هر رنگی و هر مذهبی، در این حال متعلقیم به این امت و متاسفیم، همه ما متاسفیم که امت ما در یکی دو قرن اخیر متاسفانه او اوج عزت دنیوی و اخروی خودش رو از کف داد و سقوط کرد. این امت اسلامی متاسفانه در قرن گذشته تکه تکه شد، متلاشی شد، تقسیم شد به ده ها کشور مستقل از هم، مرزهای بین کشورهای ما رو عمدن اشغالگران انگلیسی ها و دیگران در سده گذشته جوری رسم کردن که تقریبا بین تمام کشورهای اسلامی دعواهای مرزی و نطفه جنگ هایی بر سر مرز و خاک و خون همیشه باشه، کاشته باشه و استعداد جنگیدن بر سر اینکه مرز ما کجاست، فلان جزیره مال کیه، فلان مقدار خاک مال کیست، این استعداد رو مثل آتش زیر خاکستر عمدن نگه داشتن تا بعدها بتونن ازش استفاده کنن برای ایجاد جنگ های داخلی بین مسلمان ها. از یک طرف به نام ناسیونالیزم و ملیت پرستی و ملی گرایی بین مسلمان ها درگیری و جنگ ایجاد کردن، از یک طرف بحث مذاهب مختلف اسلامی رو این بر این آتش دمیدند که همواره فرقه های مختلف اسلامی که بالاخره بین مسلمان ها در مسائل کلامی اختلاف نظر هست، در مسائل فقهی اختلاف نظر هست، در مسائل تفسیری در بعضی از آیات قرآن اختلاف نظره و این طبیعی است و این اختلاف فقهی یا کلامی فقط بین مثلا شیعه یا سنی نیست، بین خود برادران اهل سنت ده ها فرقه فقهی و کلامی وجود داره که اختلاف نظره، بین خود شیعه هم همینطوره. اصل ای که تبدیل کردن وحدت اسلامی و قرآنی بین مسلمان ها به اختلافات اولا ناسیونالیستی و نجات پرستی که من کردم، من ترکم، من فارسم، من عربم و دعواهای نژادی، دعواها و جنگهای مرزی که این قطعه متعلق به این کشور اسلامی است یا متعلق به اون کشور اسلامی است، اسم فلان جزیره یا فلان رودخانه فلان اسم است یا فلان اسم است، و دعواها و نزاعهای مذهبی بسر مسائل فقهی و کلامی که اختلافات بسیار طبیعی است و باید به ارجاع به قرآن و با ارجاع به عترت پیغمبر این اختلاف نظرها حل بشه، چنان که نص صریح پیامبر اکرم هست. تمام این مسائل رو تبدیل کردن به مؤلفه اصلی در تنظیم روابط مسلمان ها با هم، ولذا شما میبینید در 150 سال گذشته بیشترین انرژی مسلمان ها صرف درگیری با خودشون شده. جنگ های مذهبی به فلان فرقه اسلامی بگن که فرقه های دیگر اسلامی کافرن، تکفیرشون کنن، کشتن اونها جائز است، کشتن بقیه برادران مسلمان واجب است گاهی، از یک طرف دعواهای مرزی و از یک طرف هم مسائل نژادی. در ایران پان ایرانیزم رو علم می‌کردند که نژاد ایرانی از نژادهای دیگه بالاتر است، بین ترک‌ها پان ترکیزم رو، بین عرب‌ها پان عربیزم رو، همینطور در واقع برجسته کردن مسئله نژاد، مسئله ملیت، مسئله مرزهای ناسیونالیستی و فرقه های مذهبی مطرح کردن و غلبه دادن او بر گوهر اصلی تفکر اسلامی که نگاه اسلامی و قرآنی بوده به دنیا و به آخرت و به حق و به تکلیف. اینها یه توطئه بود و هیزم اصلیش هم جهل خود مسلمان ها بود. هیزم اصلی این آتش فتنه جهل ما بود، ناآگاهی ما بود. از یک طرف ما رو قتل عام کردن، بیش از دو قرنه که مسلمان ها دارن قتل عام میشن، بیش از دو قرنه که مسلمان ها دارن کشتار میشن. همین الان شما به هر طرف دنیا که نگاه بکنی خون مسلمان ها بر زمین داره میریزه. بیش از دو قرن است که منابع مالی و اقتصادی مسلمان ها داره غارت میشه. مسلمان ها ثروتمندترین امت جهانند از حیث ثروت های زیرزمینی، از نفتشون و گازشون و منابع زیرزمینی بگیرید، و ثروتمندترین امت جهانن از حیث نیروی انسانی. امروز استعدادهای جوان دانشگاهی در سطح جهان اسلام نبوغهایی که درست پرورش پیدا نمی کنن بلکه سرکوب میشن یا در مسیر نادرستی انداخته میشن، اینا ببینید چه انرژی عظیمیست که داره هدر میره و ناشناخته مونده. شما الان به دانشگاه های آمریکا و اروپای غربی هم اگر نگاه بکنید، معمولا در رشته های که خود غرب جدید مدعیش بوده، دانشجویان شرقی، دانشجویان از کشورهای اسلامی در اکثر رشته ها و در اغلب دانشگاه های غربی شاگردان ممتاز و نخبه، بسیاریشون دانشجویان مسلمان هستند که از کشورهای اسلامی و از شرق به هر دلیلی به اونجا رفتن و اونجا میره دادند، و البته اونجا در طرح جامعه تمدن غرب هم دارن مصرف میشن و معمولا زمینه ای نیست که برگردن به کشورهای خودشون. بخشی از این فقدان زمینه برمیگرده به حکومتهای فاسد در کشورهای اسلامی که بزرگترین مانع رشد کشورهای اسلامی بودند و هستند، با از طریق استبداد، از طریق ترک شریعت اسلام و برقرار کردن حکومت‌های لائیک و غیر اسلامی و از طریق وابسته بودن به استعمارگران غرب و شرق. معمولاً اونا به نمایندگی از استعمار ملت‌هاشون رو خفه کردن، توسری زدن، پایین نگه داشتن و اجازه ندادن که استعدادهای جوانان مسلمان در کشورهای اسلامی بشکفه و در راه تولید علم، تولید قدرت، تولید ثروت به نفع مسلمان‌ها به کار بیفته. و وقتی میگیم به نفع مسلمان‌ها، منظورمون این نیست که علیه بقیه بشریت. اگر واقعا به نفع مسلمان‌ها فعال شد، به نفع کل بشریت فعال میشه، چون مسلمان‌ها معتقد نیستند که پیشرفت ما در گرو نابود کردن بقیه بشریته. اون نگاهی که صهیونیست‌ها و جریان های افراطی یهود دارن به بقیه بشریت. اونا میگن ما پامون رو روی شانه بقیه بشریت میگذاریم، اونا رو به پایین هل میدیم تا خودمون بریم به بالا. تفکر اسلامی درست برخلاف اینه، میگه ما به رشد جهان اسلام میاندیشیم و رشد بقیه بشریت هم جزء اهداف ماست. ما به هیچ بخش دیگری از بشریت کینه و خصومتی یا حسادتی نداریم. ما باید ضعف های خودمون رو به عنوان جامعه اسلامی بشناسیم. ما ضعف داریم، حکومت های ما در کشورهای اسلامی مشکل دارن، حکومت های ما در کشورهای اسلامی شریعت اسلام رو در باب حقوق بشر، حقوق مردم، در باب وظایف خودشون نمیشناسن، نه بهش عمل میکنن. نخبگان و روشنفکران و دانشگاهیان ما در کشورهای اسلامی بیش از اون که به دنبال منافع ملتشون باشن، به نفع منافع مردمشون باشن، دنبال منافع خودشون هستند. دانشگاه‌های ما صرفاً ترجمه میکنن از غرب، تقلید میکنن و روخانی میکنن. به خودشون و به خودمون جرأت نمیدیم که اجتهاد کنیم. متونی که از غرب ترجمه میشه در تمام علوم به کشورهای اسلامی میاد، برای ما شده مثل متون مقدس، برای ما شده خط قرمز. جرأت نمی کنیم اینها رو نقد کنیم، جرأت نمی کنیم در برابر نظریه فلان فیزیکدان، شیمیدان، مهندس یا پزشک اروپایی یا غربی یا امریکایی، ما هم به عنوان یک دانشجو یا دانشگاهی مسلمان یه نظریه‌ای بدیم در برابر نظریه او و نترسیم. اینجوری تبلیغ کردن که بخشی از بشریت عقلش درست کار میکنه، اونها مدیرند، و بقیه بشریت که ما هم جزشون باشیم و اکثر بشریتن، عقلشون درست کار نمیکنه. اینها بربرن، وحشیان، اونها کارگران ما هستن، کارمندان ما هستن، اونها در خدمت ما باید باشن. اونی که ما میگیم علم است، اونها باید بپذیرن که علم است، که یعنی ما و شماها باشیم. بنابراین جرأت تفکر رو از ما گرفتن، جرأت تولید نظریه رو از ما گرفتن در همه علوم، حتی در مسائل حقوق بشر، در علوم انسانی، حتی در مسائل الهیات، حتی در ادبیات. الان مشکل ما اینه که حتی ملت‌های خودمون رو می‌خوایم بشناسیم. شما از ده‌ها کشور هستید، از ملیت‌های مختلف، شما ملت خودتون رو، سابقه کشور خودتون رو بخواید بشناسید، مجبور میشید که به متون و منابع غربی رجوع بکنید. یعنی کشور خودتون و ملت خودتون رو رفرنس بدید به منابع غربی، که اونها ما رو چجوری معرفی میکنن، اونها ما رو چجوری میشناسن، اونها راجع به ما چی میگن. همون درسته. این وضعیت متاسفانه مسلمان هاست در یکی دو قرن گذشته، از وقتی که ما از اسلام فاصله گرفتیم، از وقتی که ما از آیات قرآن و از سنت پیغمبر اکرم فاصله گرفتیم، از وقتی که فاصله گرفتیم از حقیقت دین، ما ذلیل شدیم، ما فقیر شدیم. چرا امروز مسلمان ها جزو ملت‌های فقیر دنیایند، با اینکه بیشترین منابع ثروت رو در کشورهای اسلامی است؟ چرا؟ چرا ملت‌های مسلمان امروز جزو ملت‌های کم سواد، جزو ملت‌های وارد کننده، ملت‌های مترجم، مصرف کننده باشند؟ چرا؟ چرا ما اجازه بدیم ما رو تحقیر کنن؟ چرا ما تحقیر میشیم اینقدر؟ اینا سوالات مهمی است که یک دانشجوی مسلمان و جنبش دانشجویی در جهان اسلام باید از خودش بپرسه. چرا مسلمان ها که در یک دوره‌ای در تمام علوم، از فیزیک و شیمی و نجوم و هندسه و فلسفه و حقوق بشر و الهیات و ادبیات و پزشکی و جراحی و ستاره شناسی، در تمام علوم همه دنیا، همه اروپا چشمش به دست مسلمان ها بود و منتظر بودن این کتاب ها از دانشگاه های کشورهای اسلامی ترجمه بشه بره و بره به غرب، چرا امروز ما به این وضع رسیدیم که هیچی نیست الا اینکه داریم ترجمه میکنیم و جرأت نمیکنیم روی ترجمه های غربی ها یک نکته هم خودمون اضافه کنیم؟ بگه من به عنوان یک دانشجوی یمنی، من به عنوان یک دانشجوی لبنانی، من به عنوان یک دانشجوی افغانی، یک استاد پاکستانی، مالزی، تونس، مراکش، مصری، من به عنوان یک جوان بوسنیایی، من به عنوان یک ترک، ولی به عنوان یک مسلمان، منم یک نظریه دارم. در علوم انسانی، انسانشناسی ما با انسانشناسی شما غربی‌ها فرق میکنه، یه جایی مثل هم یه جایی فرق میکنه. این جرأت رو از ما گرفتن. ما جرأت نداریم این کارو بکنیم، توانش رو داریم، جرأتش رو نداریم. استعمار استعمار برای که دست ما و شما رو ببنده، قبل از اینکه دست و پای ما رو ببنده میدونین چیکار میکنه؟ مغز ما رو میبنده، ذهن ما رو میبنده، به ما حالی میکنه، به ما تفهیم میکنه که تو باید به خودت بگی که من دانشجوی آسیایی، آفریقایی، من به اندازه یک آدم دانشگاهی غربی شعور ندارم. اینو ما باید قبول بکنیم. اونا اینو به ما تو ذهن ما کردن، تو ذهن ما کردن که ما شعورمون از اونا کمتره، عقل ما و قدرت تفکر ما از اونا کمتره. ما باید تو سری خور باشیم، اونا فرمان بدن ما باید اطاعت کنیم، اونا باید کتاب بنویسن ما بخونیم، اونا باید فیلم بسازن ما ببینیم، اونا تعیین میکنن که چه چیزی علمی است چه چیزی نیست، ما هم گوش میکنیم. این وضعیت ماست. امروز ما حتی نحوه لباس پوشیدنمون، حتی نحوه لباسی که میپوشیم، چجوری موی سرمون رو آرایش کنیم، رژیم غذایی ما چی باشه، چه لباسی بپوشیم، چجوری تفریح بکنیم، همه اینا رو اونا برای ما تصمیم میگیرن. ما از رو کتابای اونا، فیلمایی که اونا برای ما تهیه میکنن، ما یاد باید بگیریم که چجوری زندگی بکنیم. اینها سقوطه، اینا انحطاطه، اینا او چیزیست که پیغمبر اسلام راضی نیست. که ملتهای مسلمان مشغول جنگهای داخلی با همان همدیگر رو میکشن، سر مسائل نژادی، سر مسائل قبیلهی، سر مسائل مرزی، سر مسائل مذهبی هم با هم میجنگن. یا میدید مسلمان ها، کسانی بر مسلمان ها دارن در کشورهای اسلامی حکومت میکنن که نه اسلام رو میشناسن، نه شریعت پیغمبر رو میشناسن، نه قبول دارن، نه بهش عمل میکنن. آیا پیغمبر اکرم به یک همچین امت اسلامی افتخار میکنه؟ یا پیغمبر اکرم شرم میکنه و خجالت میکشه از ما؟ یه دوره ای بود و دوباره باید یه دوره ای بیاد که وقتی پیغمبر اکرم نگاه کنه به مسلمان از اندونزی و تا هند و تا ایران و تا ترکیه تا بوسنی تا شمال آفریقا تا کشورهای عربی و غیر عربی، هر جا که پیغمبر نگاه کنه افتخار کنه، بگه مسلمان ها حرف اول رو دارن میزنن در تولید علم، در تولید قدرت، تولید ثروت، در این حال اخلاق رو هم رعایت میکنن، تقوا دارن، عدالت رو رعایت میکنن، به ملت های دیگه ستم نمیکنن، به ملت های دیگه کمک میکنن. ما متاسفانه وضعیت منفی داریم و این اولین نکته بود که میخواستم خدمتتون عرض بکنم. اولین پرسشی که باید شما رو به عنوان جنبش دانشجویی کشورهای اسلامی، این پرسش، این سوال باید شماها رو بگزه. باید نگذاره شب آروم بخوابین، نگذاره شب آرام بخوابین. اون سوال این سواله که چرا مسلمان ها فقیر شدند، چرا مسلمان ها تو سری خور و ضعیف شدند، چرا ما اینقدر ذلیل شدیم، چرا هر وقت هر کشور اسلامی رو که اینا میخوان اشغال میکنن میگیرن راحت، چرا در عرض 20 روز و یک ماه و 6 ماه کشور اسلامی رو میگیرن و مثل آب خوردن قورت میدن میره پایین، چرا اینجوریه؟ چرا هر جای خاورمیانه و منطقه آسیای میانه و خاورمیانه و کشورهای اسلامی رو نگاه میکنی، مسلمان کشی یعنی کشتن مسلمان ها یکی از تفریحات ایناست، یکی از تفریحاتشون اینه که مسلمان ها رو بکشن، چرا اینجوریست؟ این اولین نکته که به نظر من شما باید به این سوال به طور عمیق و جدی، چه در تنهایی به این سوال در تنهایی فکر کنید، با هم که نشستید صحبت میکنید باز به این سوال فکر کنید. البته درسته که امروز مسلمان ها در نقاط مختلف دنیا تحت ستمن، تحت فشارن، کشتار میشن، ما قتل عام میشیم، منابع ما هم غارت میشن، نفتمون رو میبرن، ارزان میبرن، منابع زیرزمینی رو میبرن، استعدادهای ما، مغزهای کشورهای اسلامی رو میبرن، قویترین بچه های دانشگاهی ما، نوابغ ما جذب میشن اونجا در دانشگاه های امریکایی و اروپای غربی، در خدمت سرمایه دارها و کمپانی های سرمایه داری غرب قرار می گیرن و اینجا ما نمیتونیم نگرشون داریم، نمیتونیم جذبشون بکنیم. اینا به نظر من سوالات مهمی است که ما و شما باید بهش فکر کنیم و البته توجه داشته باشیم که امروز فقط در فلسطین انتفاضه نیست. من میخوام عرض کنم امروز یه انتفاضه بزرگ در همه کشورهای اسلامی است. ما یه انتفاضه بزرگ در همه جهان اسلام داریم. در بعضی جاها ضعیفتر، در بعضی جاها قویتر، در بعضی جاها صداش به گوش همه میرسه، در بعضی جاها صداش نمیرسه. انتفاضه بزرگ جهان اسلام داره همه جا شهید میده. 20 ساله، نیم قرنه، یک قرن ما داریم شهید میدیم همه جا، کشته میدیم. و البته الان قلب این انتفاضه جهانی اسلام انتفاضه فلسطین. اون معرکه اصلی امروز فلسطین است که در برابر ما مسلمان ها با این که همه جا ستم میشه، از چچن و افغانستان و بوسنی و مالزی بگیرید تا شمال آفریقا، همه جا با مسلمان ها ستم شد، همه جا کشتار کردن ما رو، همه جا قارتمون کردن. اما در این حال امروز اون نقطه سمبولیک، قلب اصلی و اون معرکه اصلی رو همه ما باید قضیه فلسطین بدانیم. اون سفارایی اصلی در فلسطین، دشمن بزرگ اسلام صهیونیسم و لعنت بر اون، لعنت به اون لحظه ای که زاده شد صهیونیسم. و امروز در تمام جهان صهیونیست ها حضور دارن. حتی باید گفت که امریکا و کمپانی های بزرگ سرمایه‌داری غرب رو هم صهیونیست ها دارن اداره میکنن. امروز بزرگترین رسانه های تبلیغاتی در دنیا، بزرگترین روزنامه ها، بزرگترین کمپانی ها، حتی معتبرترین و بزرگترین دانشگاه های دنیا در غرب در اختیار صهیونیست هاست و از او طریق دارن به همه جای دنیا خط و ربط میدن. اونا تصمیم میگیرن کی در کجای جهان اسلام جنگ بشه و کی جنگ تمام بشه. ولی چون این جلساتی، جلسه مثل این جلسه که تجمع دانشجویان مسلمان از کشورهای مختلف، یک چنین تجمعاتی و یک چنین ساعاتی برای استقبال جهانی ساعت نحس خواهد بود و باید باشه. در واقع با یک چنین تجمعاتی شما و ما اعلام میکنیم به دشمنان جهان اسلام که شما سر ما رو میخواهید، بفرمایید. دیگه دوران ترس گذشت. دوران ترس از مرگ، ترس از زندان رفتن، ترس از شکنجه شدن، ترس از تبعید شدن، دوران ترس گذشت. مسلمان ها تا وقتی که از مرگ می ترسیدند ذلیل بودند. از اون لحظه ای که دیگه از مرگ نترسیم و آماده باشیم برای دیدار با خدا و آماده باشیم برای شهادت، آماده باشیم برای نجات مسلمان ها، شلاق بخوریم، گرسنگی بکشیم، زندان بریم، تیرباران بشیم، از اون لحظه ای که بمباران شیمیایی بشیم، از اون لحظه ای که این آمادگی در کشورهای اسلامی به وجود میاد، دیگه دشمنان اسلام کاری ازشون بر نمیاد، چون چند نفر رو میخوان بکشن. شما ببینید الان در فلسطین تعداد کسانی که عملیات استشهادی کردن و شهید شدن 200 نفر قطعا نشد. انتفاضه اسلامی در لبنان، تعداد شهدای استشهادی در لبنان کمتر از 200 نفر، 300 نفر کمتر بودن کسانی که به عملیات استشهادی عمل کردن. ما میگیم 500 نفر، 500 تا جوان مسلمان در لبنان کاری کردن، 500 نفر کاری کردن که اسرائیل که از وقتی که متولد شده تا الان هیچ جا عقب نشینی نکرده، ای اولین بار در تاریخ اسرائیل و صهیونیسم اینا هیچ وقت عقب نشینی نکرده بودن. از جلوی 500 تا جوان فرار کردن. الان 200 نفر در فلسطین عملیات استشهادی کردن که بعضی هاشون هم خانم بودن، دختر بودن. 200 نفر، شما ببینید چه بلایی بر سر اینا در آوردن. یعنی آمریکا و صهیونیسم و اتحادیه اروپا و انگلیس و همه به زانو در آمدن، کاری نمیتونن بکنن در برابر ملتی که و جوانانی که آماده هن نمیترسن. مشکل مسلمونا که چرا در 200 سال گذشته با این که روی منابع عظیمترین ثروت ها نشسته بودن فقیر شدن، تو سری خور و ذلیل شدن، زیر بار استبداد رفتیم، زیر بار استعمار رفتیم، علت اصلش این بود که ما یک شعور اجتماعی و سیاسی نداشتیم، بیدار نبودیم، نمیفهمیدیم چه بلایی داره بر سر ما میاد و حالا داریم بیدار میشیم. و دو، از مرگ میترسیدیم، از مرگ میترسیدیم. کسانی که از مرگ و از شهادت بترسند حتما نمیتونن به عزت برسند. اینا مشکلاتی است که امروز غرب با کشورهای اسلامی داره. ارتش اسلام وقتی که وارد ایران شد، در همون صدر اسلام که ایرانی ها هنوز مسلمان نبودن، یک دیداری، یک ملاقاتی داره نماینده ارتش اسلام که با دست خالی آمده بودن به جنگ امپراتوری ایران. امپراتوری ایران در اون دوره بزرگترین قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی جهان بود. امپراتوری ایران و امپراتوری روم، اینها قدرت‌های بزرگ دنیا بودن. تمام دنیا در اختیار این دو تا امپراتوری بود. هر دوتا امپراتوری ایران و روم رو میدونین کی به زانو در آورد؟ چند ده هزار جوان مسلمان پابرهنه ولی آماده شهادت. امپراتوری ایران نقل شده که ارتش نیم میلیون نفری داشت و قدرت بسیج تا یک تا یک و نیم میلیون سرباز رو داشت. این امپراتوری ایران بوده، نیم میلیون ارتش آماده داشته و در شرایط جنگی ایران میتونست یک تا یک و نیم میلیون سرباز جنگی آماده کنه. این ایران، امپراتوری ایران قبل از اسلام بوده، ولی در برابر چند ده هزار جوان پابرهنه این امپراتوری عظیم ایران سقوط کرد. سقوط کرد. امپراتوری روم در برابر چند ده هزار جوان مسلمان سقوط کرد، برای که جوانان مسلمان در اون دوران بیدار بودن و مسئولیت جهانی احساس میکردن و آماده بودن برای سختی کشیدن. ارتش اسلام حرکت میکرد از مدینه به سمت برای جنگ با امپراتوری روم، تجهیزات و امکانات نداشتن. هر دو تا رزمنده یا سه تا رزمنده، هر دو یا سه مجاهد یک خرما به هر دو مجاهد میرسید در روز، و با چند ماه بیابانهای جزیره العرب رو پا برهنه طی میکردن که کف پاهاشون تاول میزد، از نخلهای خرما میکندن کف پاهاشون میزدن و خون از کف پاهاشون رو دشت. پا برهنه و گرسنه با یه مقدار خرما و چند تا شتر میرفتن به جنگ امپراتوری روم و او امپراتوری رو از پا در میآوردن. این هاست راز عزت مسلمان ها در صدر اسلام و راز ذلت مسلمان ها در این یکی دو قرن اخیر. اینه نماینده ارتش اسلام با نماینده امپراتوری ایران وقتی که گفتگو کرد، این صحنه را گوش کنید، خیلی جالبه، درس بزرگی داره برای ماها امروز. خب این کاخ، چادر خیمه فرماندهی شاهان و افسران ایرانی که همشون ثروتمند مرفه آماده بود، نماینده ارتش اسلامی که یه عرب، یه جوان عرب پابرهنه بود، داشت میامد که با اینها مذاکره کنه قبل از جنگ نهایی. آمد تو، دید که یه خیمه بسیار عظیم که این چادر و خیمه از طلا و از جواهرات پارچه هاش بافته شده و دوخته شده. وارد خیمه فرماندهی فرمانده ارتش ایران که شد، دید فرش گرانبهای زیر پاشه که تار و پودش با طلاست و یک کاخی و یک تشکیلاتی و شراب و امکانات و همه. بعد یک جوان مسلمان عرب وارد این شده، از اسبش یا شطورش پیاده میشه دم در، وارد خیمه پر جلال و جبروت امپراتوری ایران میشه، میگه که بهش میگن که تعظیم کن در برابر فرمانده ایرانی. میگه ما مسلمان ها جز در برابر خداوند، در برابر هیچ کس تعظیم نمی کنیم، ما فقط در برابر خدا تعظیم میکنیم. میاد اونجا، بعد با خودشون میگن که این امکانات، این فرش، این تشکیلات حتما چشم این مسلمان رو پر میکنه، این تحت تأثیر قرار میگیره. میگه عجب ثروتی، عجب جاه و جبروتی. دیدن جوان مسلمان آمد، وارد شد، نیزش کوبید روی قالی، این قالی زربفت از طلا مال امپراتوری ایران، نیزش کوبید روی قالی و ایستاد، گفت که ما با شما یک کلام حرف داریم. میدونیم که شما از ما، ارتشتون تعداد سربازانتون از ما بیشتره، میدونیم که شما ارتشتون از ارتش ما مجهزتره، میدونیم که شما از ما ثروتمندترید، اما یه چیز دیگر هم ما میدونیم که شما نمیدانید و اون اینه که یک، ما برای گرفتن جایی نیامدیم، ما آمدیم ملت ایران رو از چنگ خدایان بشری و شاهان نجات بدیم، از بندگی انسان نجات بدیم و به بندگی خدا ببریم. ما دنبال چیزی نیستیم، دنبال آزادی ملت ایران هستیم. این یک. دو، ما از مرگ نمی ترسیم. به ما گفتن که در این نبرد، در این جهاد مقدس، اگر پیروز بشید و اگر کشته بشید، احد الحسنیین به تعبیر قرآن کریم، پیروز بشید، پیروزید، کشته بشیم هم پیروزیم. بنابراین گفت شما فکر نکنید که ما میترسیم، هی برق نیزه هاتون رو به ما نشون میدید، اسب هاتون رو، لشکرتون رو، این طلاهاتون رو، اینا رو به ما نشون ندید. ما رو نمیتونین بخرین، ما رو نمیتونین بخرین، چون ما دنبال طلا و اینا نیستیم، ما برای خدا آمدیم و برای نجات مردم ایران و برای نجات انسان. ما رو نمیتونین بخرین، نمیتونین هم ما رو بترسونین، برای که ما اگر کشته بشیم هم پیروزیم. بعد گفت من فقط آمدم همین رو به شما بگم، هیچ حرف دیگری با شما ندارم، آمدم این خبر رو به شما بدم که اگر میخواید تسلیم بگیرید که تسلیم بشید، تسلیم بشید. حالا کی به کی میگه تسلیم بشو؟ یه ارتش گرسنه پابرهنه 40-50-60 هزار جوان با شمشیر و نیزه که خیلی هاشون اسب و شتر هم ندارن، در برابر ارتش عظیم امپراتوری ایران، اونا به اینا میگن باید تسلیم شید. و اتفاقا جنگ شد و اتفاقا امپراتوری ایران شکست خورد و تسلیم شد. ملت ایران در برابر مسلمان ها نخواست مقاومت کنه، اگه میخواست مقاومت کنه که به این راحتی نمیتونستن وارد بشن. ملت ایران معتقد بود که نجاتش تو اسلامه، نجاتش در اسلامه. نه فقط ملت ایران، بسیاری از ملت های دیگه هم که به اسلام رو آوردن همینجور بودن، واقعا مبارزه نکردن با اسلام، برای که اسلام راه نجات بود. این وضعیتی بوده که جهان اسلام در صدر اسلام داشته. الان باید به قدرت های جهانی و به صهیونیست ها همین رو گفت که شما درسته که امکانات ویرانگری در اختیار شماست، شما سلاح شیمیایی دارید، سلاح هسته‌ای دارید، سلاح میکروبی دارید، ماهواره های غول‌پیکر دارید، ناوگان های خیلی عظیم در تمام اقیانوس های جهان دارید، همه رو دارید. اما ما انسان هستیم و انسان بر ابزار پیروز است و خون بر شمشیر پیروز است. و ما داریم نمونه پیروزی خون بر شمشیر رو ما تو ایران دیدیم، تو انقلاب ما در جنگ هم دیدیم که خون بر شمشیر پیروز شد، در لبنان دیدیم که خون بر شمشیر پیروز شد. مگه ندیدیم؟ مگه بچه های لبنان چی داشتن تو دستشون؟ ما در افغانستان دیدیم که خون بر شمشیر پیروز شد. یعنی ارتش شوروی بزرگترین ارتش امپراتوری دنیا بود، از حیث نیرو ارتش شوروی، از حیث تعداد نیرو از ارتش آمریکا هم بیشتر بودن. کی ارتش شوروی رو در کوها و بیابونای افغانستان زمینگیر کرد؟ چی کرد این کارو؟ بچه مسلمان های افغانی از شیعه و سنی با دست خالی. مگر مجاهدین افغان که در با شوروی می جنگیدن چی داشتن؟ چه تجهیزاتی داشتن؟ امروز تو فلسطین چه اتفاقی داره می افته؟ شما خیال نکنید تو فلسطین اتفاق مهمی نیفتده. تو فلسطین این بچه هایی که دارن انتفاضه فلسطین رو دارن انجام میدن، بزرگترین امپراتوری های دنیا رو زمینگیر کردن و شکست دادن. همون بچه‌ای که سنگ دستش میگیره و پرتاب میکنه، این سنگ رو به طرف یک اسرائیلی فقط پرتاب نمیکنه، این سنگ رو داره پرتاب میکنه به طرف تمام مظهر اقتدار امپراتوری های دنیا. امروز بچه‌های 7-10 ساله انتفاضه فلسطین آمریکا و اسرائیل رو به زانو درآوردن. این او پیام مقدسی که دوباره ما داریم بعد از 14 قرن از پیامبر اکرم داریم میشنویم، از شهدای بدر، شهدای احد، شهدای خیبر و خندق. شما برادران و خواهران صدای او برادرانتون رو که 1300-400 سال قبل در جنگ خندق با یهود میجنگیدند، صدای اونا رو دوباره بشنوید. اونهایی که در جنگ خیبر، در جنگ خیبر با یهود می جنگیدند، اونهایی که در جنگ خندق و احزاب با اتحاد همه مشرکین با هم دیگه جنگیدند و پیروز شدند، و از ضعف سلاح و ضعف تبلیغات نترسیم. یک قضیه نقل شده از پیامبر اکرم، و وقتی که مسلمان ها در مدینه محاصره شده بودند در جنگ احزاب یا جنگ خندق، که دیگه تمام مشرکین و یهود همه با هم متحد شدن تا مسلمان ها را شکست بدن و از بین ببرن، آمدن مدینه رو محاصره کردن. مسلمان ها تو محاصره گرسنه، همه چیز داشت نابود می شد. وقت نقل شده که پیامبر در خندق خودشون مشغول بودن، کلنگ می زدن که این خندق رو حفر کنن. یک چند تا از این مسلمان های ضعیف العقیده، ضعیف الایمان و ضعیف النفس کنار پیغمبر بودند، گفتن که تعبیر کردن که پیغمبر گرسنگی زده به سرش. پیغمبر چی گفت که اینا یه حرف رو زدن؟ پیغمبر که کلنگ می زدن، کلنگ پیغمبر خورد به یک سنگی، یک جرقه آتشی پرید، پیامبر به اصحابشون فرمودند که من در این جرقه پیروزی بر امپراتوری ایران رو دارم میبینم. کلنگ بعدی رو پیغمبر زدن، یه جرقه دیگه برخاست، فرمودن من در روشنایی این جرقه پیروزی اسلام رو بر امپراتوری روم دیدم. کلنگ بعدی جرقه برمیخواست، پیامبر فرمود من دارم میبینم که مصر، یمن و تمام کشورهای اطراف زیر پرچم اسلام در خواهند آمد. کی این حرف رو میزنه پیغمبر؟ پیغمبر کی داره میگه من دارم میبینم که ما بر امپراتوری ایران و روم پیروز خواهیم شد؟ وقتی که مسلمونا از گرسنگی یه تکه نان ندارن که بخورن، سنگ بستن به شکمشون و تو محاصره هن که الان دارن از بین میرن. بعضی از اصحاب پیغمبر وقتی که پیغمبر تو این شرایط گفتن که من دارم میبینم که ما، یعنی اسلام پیروز میشه بر امپراتوری ایران و روم و همه جا رو فتح میکنیم، بعضی از اصحاب پیغمبر گفتن که پیغمبر گرسنه است، گرسنگی روش فشار آورده خیلی و متوجه نیست داره چی میگه. آخه ما تو این شرایط که داریم از گشنگی میمیریم، تو محاصره داریم از بین میریم، معلوم نیست فردا زنده ایم یا مرده، یعنی چی که ایشون میگه ما امپراتوری ایران و روم رو میگیریم. ولی این اتفاق افتاد. چند سال بعد این اتفاق افتاد. نیم قرن نگذشت از این حرف پیغمبر اکرم، نیم قرن نگذشت که تمام دنیا زیر سایه قدرت و عزت مسلمان ها در آمد. نیم قرن هم نشد. از بعضی از این کشورها از 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد یکی یکی آزاد شد و زیر سایه اسلام در آمد. اونایی که میگفتن پیغمبر دیوانه شده، پیغمبر دیوانه شده داره این حرفا رو میزنه، بعد دیدن که اینها دیوانگی نبود. اگه یک پرچمی با ایمان و آگاهی رفت بالا، این پرچم رو دیگه نمیتونن پایین بکشن. این اتفاقی که در ایران افتاد زمان انقلاب ما و بعد در لبنان افتاد، در فلسطین افتاد، داره میفته، در افغانستان افتاد که ارتش روسیه رو با او یال و کوپالش، یک مجاهد افغانی پابرهنه با دست خالی بیرونشون کردن، این اتفاق اتفاق استثنایی و مهمی است. اینه به شما بگم برادران و خواهران، بعضی ها میگن که چرا خاورمیانه و کشورهای اسلامی از همه جای دنیا شلوغ‌تر همیشه، یعنی الان به خصوص شما در نیم قرن گذشته نگاه کنید، کشورهای اسلامی به طور کلی و خاورمیانه به طور خاص مدام یا جنگ یا کودتا یا انقلاب یا لشکرکشی اشغال. چرا اینجوریه؟ علتش اینه که جهان اسلام داره بیدار میشه، جهان اسلام داره پوست میندازه، داره بالغ میشه. بقیه کشورهای در دنیا که تحت استعمارن تسلیم شدن یا اصلا نمیدونن که چه اتفاقاتی داره میفته. شما الان برید کشورهای غیر اسلامی در خاور دور، در آسیای شرقی، اصلا شما اونجا بوی انقلاب و مقاومت میشنوید؟ شما برید کشورهای غیر اسلامی در آفریقا، کشورهای آفریقایی که اسلامی نیستن، کدومشون اونجا صحبت مقاومت و استقلال و آزادی و عدالت و ایناست؟ هیچی، همه آرامه. آمریکای لاتین آرامه. تنها جایی که در دنیا الان مدام درگیری است، یعنی انقلاب پی انقلاب، جنگ، کودتا، لشکرکشی، اینا کشورهای اسلامی است و به طور خاص خاورمیانه. البته یک علتش توطئه‌های دشمنه و جهل مسلمان‌ها و بعضیا و مشکلاتی که داریم، اما یه علت مهمتری هم داره و اونی که مسلمانان، یعنی نسل جدید اسلام که شماها باشین، نسل جدید اسلام بیدار شدن، فهمیدن وضعیتی که ما داریم وضعیت خوبی نیست، فهمیدن که مسلمان‌ها نباید فقیر باشن، نباید غارت بشن، نباید مسلمان‌ها کشتار بشن راحت، نباید بگذاریم راحت مسلمان‌ها رو بکشن مثل آب خوردن و بعد برن دنبال کارشون، نباید بگذاریم. کم کم داریم میفهمیم که مسلمان‌ها نباید به جان هم دیگه بیافتن به خاطر مذهب شیعه سنی، نمیدونم به خاطر نژاد، به خاطر ملیت، من ترکم تو عربی تو فارسی، با هم بجنگیم. شما ببینید جایی که این خطا رو کردن چه بلایایی سرشون اومد. همین افغانستان که مجاهدینش بزرگترین افتخار رو در دوران اخیر آفریدن در برابر روس‌ها، بعد از اینکه روس‌ها رفتن این اشتباه بزرگ رو کردن، یعنی مجاهدین اسلامی خودشون به جان هم افتادن سر مسائل قبیله، نژاد، مذهب، حزب هم دیگر رو کشتن. 3-4 سال هم دیگر رو کشتن، جنگ های داخلی. نتیجهش هم وضعیت شد که الان شما میبینید دیگه، وضعیتی که بعدش پیش آمد و وضعیتی که الان پیش آمده. این اشتباهات رو ما خیلی کردیم تو جهان اسلام، نباید دیگه این اشتباهات رو تکرار کنیم. شما از کشورهای مختلف اسلامی در اینجا هستید، این بیداری رو در خودتون و در دانشگاهاتون و در دوستانتون، در فامیلتون، تو کشورها و شهرهای خودتون بیدار کنید که امروز مسلمانها باید در 3 تا مسئله تجدید نظر کنن. 1، مسئله معرفت و آگاهی و بیداری. 2، مسئله وحدت و 3، مسئله بازیابی قدرت. ما قدرت داریم زیاد، ما فکر میکنیم ضعیفیم، ما خیلی قدرتمندیم، خودمون رو باور کنیم. اینم به نظر من جزء رسالت‌های جنبش دانشجویی است و جزء وظایف شما هاست که امروز در این دنیایی که شما می‌بینید اوضاع رو برگردوندن دوباره به عصر حجر. در عصر حجر هر کس چماقش بزرگتر بود، او قارهای بزرگتر رو تصاحب می‌کرد و میوه های بزرگتر رو میچید برای خودش. امروز همین شده. فرقش اینه که وسائلشون مدرنه و الا اهدافشون اهداف مدرن نیست. اینا همون اهدافیست که انسانهای دیگه قبلا این کارا رو میکردن، حیوانات این کارا رو میکردن. امروز اونها تکنولوژی رو به دست آوردن، انسانیت رو از دست دادن. پشت ماشین عظیم جنگی و تبلیغاتی اونها امروز حیوانات نشستن، نه انسان، به دلیل جنایتایی که دارن میکنن با آدما، به دلیل جنایتایی که دارن میکنن. ولی اون مسئله جدید این است که این داستان اینا که گفتم داستان تلخ 200 سال گذشته بود، اما این داستان یک قسمتای شیرین هم داره که به خصوص از این به بعد خواهد آمد. قسمتهای خوب این داستان از این پس خواهد بود و اون اینه که ما مسلمون‌ها جامون رو در جهان گم کرده بودیم، ولی دوباره داریم جای خودمون رو پیدا می‌کنیم. بهشون خواهیم گفت شما 200-300 سال ما رو تحقیر کردید، ولی دیگه تحقیر کافی است. 200-300 سال شما دستور دادید، ما اطاعت کردیم. شما معلم بودید، ما شاگرد بودیم. شما فرمان دادید، ما قبول کردیم. هر جا شما گفتید سیاه، ما گفتیم سیاه، گفتید سفید، ما گفتیم سفید، اما دیگر کافی است. از این به بعد مسلمان ها، جوانان مسلمان، دانشگاه های اسلامی خودشون مستقلن راجع به مسائل دوباره خواهند اندیشید. تعصبی ما نداریم، علیه هیچ ملتی ما تعصب نداریم. ما مسلمان ها علیه هیچ ملت دیگری، هیچ دینی کینه نداریم. ما مسلمان ها معتقد نیستیم که بقیه ملت‌های دنیا باید بیان زیر قدرت ما ارباب باشیم، اونا نوکر ما باشن. ما این عقیده رو نداریم. ولی در برابر این که ما نوکر باشیم و اونها ارباب، این رو هم دیگه کافی است. 2-3 قرن ما تن به این ذلت دادیم و این مسئله، این قصه باید تمام بشه. امروز اتفاقات تازه‌ای داره در دنیا میفته و بین این اتفاقات ظاهراً پراکنده در دنیا ارتباطی هست و به اونها داریم میگیم که جهان اسلام داره دوباره بالغ میشه. شما اگر فکر میکنید با لشکرکشی و اشغال کردن و بمب شیمیایی و اتمی و اینا میتونید جوانان مسلمان رو مهار کنید، بهشون میگیم که شما یک کلید عوضی انداختید توی قفل. فشار بدید این کلیدتون میشکنه، ولی این قفل باز نمیشه. این قفل با این کلید باز نمیشه. این که هر وقت دلتون میخواد حمله کنید، عراق رو بگیرید، افغانستان رو بگیرید، لبنان رو بگیرید، ایران رو تهدید کنید، سوریه رو تهدید کنید، اینا نمیشه. با این روال نمیتونید ادامه بدید و مشکلات شما باقی خواهد بود و بیشتر خواهد شد پس از این روز به روز. من عرضم رو با چند روایت از پیامبر اکرم ختم میکنم که امروز هویت جمعی ما مسلمان ها عرض کردم به فرمایشات پیامبر اکرم وابسته است به کتاب و سنت. بین ما مسلمان ها با هم و بین مسلمان ها با غیر مسلمان ها ملاک برای تصمیم گیری و عمل کتاب است و سنت پیغمبر. و اگر از اهل بیت پیغمبر هم میگیم، برای که ما معتقدیم که اهل بیت پیغمبر هم جزء سنت پیغمبرند و پیامبر اکرم اهل سفارش کردند مسلمان ها رو به عترت خودشون و اگر اختلاف شد در تفسیر قرآن، اگر اختلاف شد در مسائل فقهی و کلامی بین مسلمان ها، چه کسانی بهتر از فرزندان پیغمبر برای داوری در این مسئله؟ و در این حال اختلافات فقهی و کلامی ما مسلمان ها به قوت خود باقی است. اختلاف نظر در مسائل فقهی و کلامی نباید تبدیل بشه به دشمنی. من چند تا حدیث از پیامبر اکرم براتون میخونم و عرضم رو ختم میکنم. پیامبر اکرم فرمود هر چیزی آفتی داره، آفت اسلام و جامعه اسلامی و امت اسلامی زمامداران و حاکمان بدند. فرمود لکل شیء آفت تفسده و آفت هذا الدین ولاة السوء. پیامبر فرمود که مسلمان ها اول وضع خودتون رو اصلاح کنید، وضع جامعه خودتون رو اصلاح کنید و نگذارید که به شما ستم بکنند و نگذارید که مفاسد رو به شما تحمیل کنند. پیامبر اکرم فرمود یوزن و یوم القیامت مداد العلماء و دماء الشهداء فیرجه مداد العلماء على دماء الشهداء. مداد علماء افضل از این حیث بر دماء شهداء در شرایط عادی. اما باز از پیامبر اکرم روایت است که خون شهید، دماء الشهداء افضل من کل شیء. هیچ قطره ای پیامبر نقل شده است که فرمود محبوبتر نیست نزد خداوند از دو قطره. یکی قطره اشکی که از خوف خدا ریخته بشه و یکی قطره خون شهید که از بدن او جاری میشه. این ترس از مرگ و ترس از شهادت رو پیامبر اکرم از دل مسلمان ها خارج کرد. از حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه نقل که فرمود ما از نبرد جنگ بن المستلق بر میگشتیم با پیامبر اکرم، اونجا اسب کم داشتیم، من و پیامبر اکرم روی یک اسب نشستیم. از پیامبر پرسیدم که یا رسول الله راجع به شهید و شهادت این نکته ای رو بگید. پیامبر فرمودن طبق اون نقل فرمودن مجاهد وقتی که در راه خدا فداکاری کنه، برای عدالت و برای اسلام فداکاری بکنه، خداوند فرشتگان الهی رو در آسمان ها فرشتگان رو خطاب میکنه که این بنده من داره هر چی که داره در راه خدا و برای خدا میخواد معامله کنه. تو روایت پیامبر فرمود خداوند افتخار میکند به جوانی که آماده بشه برای فداکاری در راه حق. پیامبر فرمودن که وقتی یک مجاهد و رزمنده اسلام برای به سمت جبهه جهاد علیه دشمنان اسلام حرکت میکنه، وقتی که از خانواده خودش داره خداحافظی میکنه، خداوند به فرشتگان میگه که شاهد باشید بنده من از پدرش، مادرش، همسرش داره خداحافظی میکنه، از دنیا داره دل میکنه برای اجرا اسلام و عدالت. وقتی که با دشمن روبرو میشه، اولین قطره خونی که از بدن مجاهد فی سبیل الله و شهید به خاک میریزه، خداوند به فرشتگان میفرماید که تمام گناهان او رو من بخشیدم و هنوز این قطره خون به زمین نرسیده. در روایت هستش که خداوند فرشتگان الهی به استقبال او میان و او رو. اینها نگاه است. پیامبر با این فرهنگ اسلام رو گسترش داد. با این فرهنگ بود که او جوانان پابرهنه جزیره العرب امپراتوری ایران و روم رو شکست دادند. در روایت دیگه هست که فرمود پیامبر در یه دوره میرسه که حفظ دین کار سختی است. فرمود یأتی علی الناس زمانون الصابر منهم على دینه کالقابض على الجمر. پیامبر فرمود دوره میرسه که نگه داشتن آتش در کف دست چقدر مشکله که شما یک زغال گداخته یک آتشی رو کف دستتون نگه دارید، نمیتونید، هی مدام دست به دست میکنید تا بیفته. فرمود دورانی خواهد رسید که حفظ ایمان به همین اندازه سخت خواهد شد و فقط جوانان برگزیده و مؤمنینن که ایمانشون رو میتونن درست حفظ بکنن. در روایت دیگری پیامبر فرمود اربعتم من قواسم الظهر، چهار چیز است که پشت انسان رو خم میکنه و کمر ما رو میشکنه. بعد فرمود شمرد اونها رو، یکیش هم فرمود که حاکمون یعصی الله و یطاع امره، حاکمانی که اونها خداوند رو اطاعت نمی کنند ولی مردمشون اونها رو اطاعت کنند. فرمود من خف لسلطان جائر فی حاجت، هر کس در برابر یک حاکمیت فاسد به خاطر منافع خودش تخفیف بده، سکوت کنه، سازش کنه، همکاری کنه با ستم و با ظلم. کان قرینه فی النار، در آتش جهنم او هم در کنار اون ستمگران و ظالمان خواهد بود. کسانی که استعمار رو ببینند، تجاوز دشمنان رو ببینند به کشورهای اسلامی و با اونا همکاری کنند، سکوت کنند، برای اونا لبخند بزنند، پیامبر فرمود در آتش جهنم در کنار اونا خواهند بود. این فرهنگ بود که در صدر اسلام نجات داد و اسلام رو از یک چند تا قبیله در اطراف مدینه تبدیل کرد به بزرگترین قدرت جهانی. و همین فرهنگ بود که لبنان رو آزاد کرد و فلسطین رو آزاد خواهد کرد. در و از این روایات زیاده، پیامبر فرمود یوم واحد من سلطان عادل خیر من مطر 40 یوما و حد یقام فی الارض ازکا من عبادت سنه. اگر یک روز حکومت درست داشته باشیم تو کشورهای اسلامی، از این که 40 روز باران بباره بر طبیعت تراوت بیشتری میاره. وقتی پیامبر فرمود وقتی 40 روز پشت سر هم باران بیاد طبیعت چه حالی پیدا میکنه، چقدر تراوت پیدا میکنه، شاد میشه، زنده میشه. فرمود یک روز اجراء عدالت در کشورهای اسلامی، یک روز حکومت درست بر کشورهای اسلامی، اجراء یکی از قوانین اسلام از عبادت یک سال، از عبادت 70 سال ارزشش بیشتر هستش. و خدا و دینی که اونها تحمل میکنن، خدا و دینی که این حرف ها از توش در آمده نیست. اونها اسلامی رو تحمل میکنن، اسلامی رو تحمل میکنن و با دین موافقن که اون اسلام بگه ما کاری به حقوق بشر نداریم، کاری به عدالت نداریم، کاری به استقلال کشورهای اسلامی و کاری به آزادی نداره. اسلام به این که نفت شما کجا داره میره، حقوق شما کجا میره، کی به شما داره دستور میده، رسانه های شما، تلویزیون شما، دانشگاه های شما دست کیه، اسلام با اینا نباید کار داشته باشه، تو اینا نباید دخالت کنه. سکولاریزم معنیش همینه. سکولاریزم معنیش این نیست که اسلام نباشد، دین نباشد، همه ملحد باشن، کافر باشن. سکولاریزم این نیست. میگه مسلمان باشید، اما مسلمان در همون حدی که فقط نماز بخونید و روزه بگیرید و حج برید. بیشتر از نماز و روزه و حج دیگه اسلام دخالت نکنه تو مسائل. کاری به این که اقتصاد در کشورهای اسلامی، سیاست در کشورهای اسلامی، حکومت، وضعیت اینا چه اتفاقاتی داره میفته، به اینا کار نداشته باشه. اسلامی که کار نداشته باشه که کشورهای اسلامی تحت استعمار چه کشورهایی هم، اینا نوبت به نوبت میان تو کشورهای ما و میرن. خود همین ایران، عراق و افغانستان که الان شما میبینید تو این منطقه، یه دوره دست انگلیسا، یه دوره دست روسا، یه دوره دست آمریکایی‌ها، همینطور دست به دست میشن. ماها شدیم گوشت قربانی که اینا به هم دیگه تعارف میکنن. یه بار دست انگلیسیه، یه بار دست فرانسویاست، یه بار اونا اسلامی رو میخوان که اینا رو تحمل کنه. بگه آقا عیبی نداره، عیبی نداره، عیبی نداره تصمیم گیرهای شما آمریکایی‌ها باشن، انگلیسی‌ها باشن، روسا، فرانسویا، ایتالیایی، اونا فرمان بدن به شما. شما مسلمانید، بازم نمازتونه بخونید، روزتونه بگیرید، بازم مسلمانید، عیبی نداره. این اسلام رو میخوان تبلیغ و ترویج بکنن، نه اسلامی که به مسئله عدالت رو مطرح کنه و حقوق بشر رو و آزادی رو و استقلال رو، اینا نباید کار داشته باشه. اما اسلامی که پیغمبر اکرم آورد، اسلامی که مجاهدین صدر اسلام، شهدای صدر اسلام، اصحاب پیغمبر اکرم آوردن، اسلامی که خلفای راشدین داشتن در صدر اسلام، این اسلامی نبود که اینا میخوان الان مطرح کنن. اسلامی که در صدر اسلام قدس رو نجات داد، قدس رو. این یکی از مستشرقین خود غربی نوشته تو کتاباش، یکی از مورخین خود غربی نوشته، میگه قدس در جنگهای صلیبی هر وقت که به دست صلیبی ها میافتاد، هم مسلمان ها رو، هم یهودی ها رو، هم حتی بخشی از مسیحی ها رو، اینها غارت میکردن، قتل عام میکردن، میکشتن، آزادی عبادت و مذهب ممنوع میشد، محدود میشد. ولی هر وقت که مسلمان ها قدس رو فتح میکردن، یهودی ها و مسیحی ها راحت تر بودن تا دوره ای که صلیبی ها اونجا بودن. برای که یهودیان و مسیحیان میگفتن هر وقت مسلمان ها در قدس بودن، ما آزادی عبادت داشتیم، ما به کلیساها و کنیساهای خودمون می رفتیم، اگر از ما مالیات میگرفتند، خراج میگرفتند مسلمان ها، اون مالیات رو صرف خود ما میکردن، صرف خود ما میکردن، غارت نمیکردن ما رو. در یکی از مواردی که یکی از همین شهرهای منطقه قدس دست مسلمان ها بود، مسلمان ها از غیر مسلمان ها یعنی از مسیحی ها و یهودی ها مالیات گرفته بودن، طبیعتا مالیات میگیرن و خرج اونا میکنن برای امنیتشون و وضعیتشون. اینها حکومت مسلمان ها مالیات یا خراج گرفته بود از مسیحی ها و یهودی ها، قبل از اینکه خرج کنه اونجا صلیبی ها آمدن اون منطقه رو از مسلمان ها گرفتن. اینو خواهش میکنم دقت کنید، چند ماه بعد از این قضیه که صلیبی ها قدس رو و اون منطقه رو از دست مسلمان ها گرفتن، چند ماه بعد نماینده هایی از طرف مسلمان ها آمدن با مقدار زیادی پول، همون پولایی که از مسیحی ها و یهودی ها به عنوان مالیات گرفته بودن در دورانی که حکومت دستشون بود، پولها رو برگردوندند به مسیحی ها و یهودی ها دادن، گفتن این مالیاتی بوده که ما از شما گرفته بودیم، میخواستیم خرج کنیم برای شما، منتها حکومت و قدس از دست ما ساقط شد، افتاد دست اونا، چون دیگه نمیتونیم این مالیات ها رو برای خود شما خرج کنیم، اینا رو ما به شما برمیگردونیم، مالیات ها رو به شما برمیگردونیم. برگردوندن دوباره اون مالیات ها رو به مسیحی ها و یهودی هایی که در قدس بودن، و لذا خود مسیحی ها و یهودی ها در قدس میگفتن ما آرزو میکنیم مسلمان ها بر قدس حاکم باشن، چون وقتی اونا هستن هم بیشتر به ما احترام میگذارن، هم آزادی عبادت داریم، هم حقوقمون رعایت میشه، و وقتی که صلیبی ها میان با خود ما هم جنایت میکنن چه برسه با مسلمان ها. مسلمان ها وقتی که قدس رو میگرفتن، شما ببینید تو تاریخ نگاه کنید، برید تاریخ پدران خودتون رو بخونید، ما نمیدونیم، ما تاریخ خودمون رو نمیدونیم. الان شما تاریخ اروپا و آمریکا رو بیشتر از تاریخ خودتون میدونید. ما تاریخ این که فلان پادشاه انگلیس یا فرانسه کی ازدواج کرد، چند تا بچه داشت، خانم دومش کی بود، اینا رو تو کتابای تاریخ بیشتر به ما میدن، ولی نمیدونیم که مسلمان ها چه وضعیتی داشتن. الانم توی CNN و BBC و رسانه‌های گروهی الانم اخبار و اطلاع رسانی تو دنیا اینه، ما میدونیم سگ رئیس جمهور آمریکا در روز چند وعده ادرار میکنه، اینو میدونیم، به ما گفتن. رژیم غذاییشو میدونیم، تعداد دوست دخترهای رئیس جمهور آمریکا و دوست دخترهای ولیعهد انگلیس رو همه باید بدونیم. فلان هنرپیشه هالیوود با چند تا خانم دوست بوده یا مواد مخدر LSD و ماریجوانا چقدر مصرف میکنه، اینا رو ما باید بدونیم. فلان فوتبالیست آلمانی در فلان بازی در فلان تاریخ چند تا گل زد، از کدوم زاویه زد، اینا رو ما، سرعت توپ چند متر در ثانیه بود، اینا رو ما باید بدونیم. اما ما نباید بدونیم که علوم جدید یعنی فیزیک، شیمی، ریاضیات، جراحی، ستاره شناسی، تمام این علوم در جهان اسلام شروع شد. ما نباید اینا رو بدونیم. ما نباید بدونیم اختراعات و کشفیاتی که مسلمان‌ها کردن. ما نباید بدونیم که مسلمان‌ها چقدر نفت و گاز و منابع ثروت دارن. ما نباید بدونیم که کیا دارن بر ما حکومت میکنن. اینا رو ما نباید بدونیم. اطلاع رسانی اینه، وضعیت اینه. ما با تاریخ گذشته خودمون هم آشنا نیستیم، با وضعیت الان خودمون هم آشنا نیستیم. تاریخ گذشته جهان اسلام رو بخونید، تاریخ صدر اسلام رو بخونید، ببینید پیغمبر اکرم چجوری حرکت کرد، اصحاب پیغمبر چی بودن، تاریخ اهل بیت پیغمبر رو بخونید، تاریخ جنگ های صدر اسلام، تاریخ پیشرفت ها، تاریخ علوم و تمدن جدید برید بخونید. الان یه کاری کردن که همه ما و شما، هممون ما فکر میکنیم ماها ضرب المثل ایرانی هست میگه زیر بطه عمل آمدیم، زیر بطه عمل آمدیم یعنی ماها هیچ گذشته ای نداریم، ما کسی نیستیم، ما بی پدر و مادریم. کاری کردن که مسلمان ها همه با خودشون بگن ما بی پدر و مادریم، ما نه عقلمون مثل شما کار میکنه، نه بنزه شما قدرت تصمیم گیری داریم، هرچی شما بگید ما همونه. برادران و خواهران، تا وضعیت اینجوریست، آینده ما هم مثل گذشته یک قرن گذشته ما سیاه خواهد بود. اگر بخواید آینده تغییر بکنه، راهش بیداریست و بیداری و بیداری. متشکرم.